أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در فرع رابع از مسئله 11 بود، در مواردی که بر مکلف لازم هست که به چهار طرف نماز بخواند، صلات الی اربع جهات لازم هست، آیا کیفیت خاصی مطلوبیت دارد و لزوم دارد، یا اینکه چهار نماز را به چهار طرف به هر نحوی که اتفاق افتاد بخواند کافی هست. در این فرع اختلاف نظر وجود داشت، همونطور که قبلا هم اشاره شد، بیان شد. مشهور از متقدمین قائل به این شده بودند که باید این چهار نماز علی خطوط متقابلات باشد، جوری نماز بخواند که اگر این چهار نقطه را به وسیله دوتا خط وصل بکنن، هر دو نقطه از این چهار نقطه را به وسیله خط وصل بکنن، دو تا خط متقاطع و عمود برهم درست می شود که به زوایای قائمه همدیگر را قطع می کنن، که نتیجه قهریش این می شه که باید فاصله بین این نقاط چهارگانه 90 درجه باشه. اگه بخواد دو تا خط متقاطع به نحوی که عمود بر هم دیگه باشن، باید این قوس فاصله بین دو تا نماز، دو جهتی که نماز میخواند، باید 90 درجه باشه. اگر فاصله 90 درجه باشه، اینجا دو تا خط متقاطع خطوط متقابلات درست میشه و زوایای قائمه از تقاطع خطوط پیدا میشود. آیا به این صورت لازم هست یا نه؟ مشهور قائل به این بودن که مشهور متقدمین قائل به این بودن که باید علی خطوط متقابلات باشد، ولی مرحوم شهید اول در کتاب بیانشون فرمودن که نه، ممکنه گفته بشود کیف اتفق کافیه، فقط باید جوری باشه که صدق چهار جهت بکنه. ولی اگر اختلاف بین دو جهت اختلاف یسیری باشه که این دو تا جهت یه جهت حساب بشه، نه دیگه، او فایده نداره. ولی اگر تعدد جهات پیدا شده، چهار جهت درست شده، اون کافیه. ولو فاصله هر یک از این نقاط از نقطه دیگر 90 درجه نباشه، کمتر از 90 درجه باشه، 60 درجه هم نباشه، مثلا به 30 درجه هم کافیه. چهار تا نماز با فاصله 30 درجه در این قوس دایره بخونن کافی هست. فرمایش مرحوم شهید در بیان این بود، ولی به این فرمایش مناقشه اشکال شده بود در کلام بعد از مرحوم شهید، اشکال کردن همسان بله مرحوم شهید ثانی در المقاصد العلیهشون، مرحوم صاحب مدارک و اعلام دیگر اشکال کرده بودند و فرموده بودند نه، اگر تعبیر شده باشد در روایت که به اربع جهات متبادر از نص، اینه که جهات علی خطوط متقابلات باشد، نه چهار جهت کیفت تفق، بلکه چهار جهت علی خطوط متقابلات. به حسب اونچه که در کلام مرحوم سید در عروه و تعلیقه اعلام بر عروه هم حساب بکنیم، اختلاف نظر در این قسمت وجود داره. خود مرحوم سید فرموده بودند علی خطوط متقابلات اولویت دارد، تعین نداره، لزوم نداره. اونی که لازم هست اینه که به نحوی نمازها را بخواند که فاصله به نحوی نمازها را بخواند که انحراف نمازهای خوانده شده از قبله یا به خود قبله باشد یا اگر منحرف از قبله باشد انحراف از قبله به 90 درجه نرسد، کمتر از 90 درجه باشد کافی است به 4 جهت نماز بخونه، ولی به نحوی که نمازهای یقین پیدا کنه به اینکه نمازهایی که خونده است یا به قبله هست، قبله اصلی هست، یا اگر منحرف هست انحرافش کمتر از یمین یسار، یعنی کمتر از 90 درجه است. فرمایش مرحوم سید مختار مرحوم سید این بود. نسبت به فرمایش مرحوم سید در متن عرو بعضی از اعلام موافق با مرحوم سید شدن و دون حساب تعلیقی در اینجا به عبارت مرحوم سید در این قسمت نزدن که اولا اینه که ان یکون علی خطوط متقابلا لازم نیست، فقط اولا هست، تعلیقی نزدن مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم نائینی، این اعلام تعلیقی نزدن. معنیش اینه که کلام مرحوم سید را در اینجا قبول کردن، ولی عده دیگه از اعلام اینجا تعلیقه زدن به عبارت مرحوم سید. مرحوم سید فرموده بود لازم نیست علی خطوط متقابلات، عده‌ای از محققین حاشیه زدن، مثل بعضی ها به صورت فتوا و تعبیر اقوا این امر را فرمودن، بعضی هم با تعبیر احتیاط فرمودن، مثل مرحوم آل یاسین، مرحوم محقق عراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای حائری. این اعلام گفتن که ظاهر اینه که باید علی خطوط متقابلات باشه، مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای شیرازی یا سید عبدالهادی. این اعلام فرمودن احتیاطش لایترک، احتیاط لایترک است، یعنی به صورت احتیاط واجب فرمودن. مثل از جمله محقق عراقی فرمودن این که باید علی خطوط متقابلات باشد خوال اقوا هست، ولا به ملاحظت حفظ الاقرب الی القبله حقیقتا ولا یکتفا به مطلق وقوعها بین الیمین و الیسار. اینجور نیست که فقط رو قبله یا انحراف ما بین یمین و یسار، و الا عبارتی داره که از این عبارت فی الجمله محل منشأ نزاع هم معلوم میشه چیه. فرمودن و الا اگه از باب اینجا اگه انحراف کمتر از یمین و یسار لازم کافی بود، عدم انحراف از قبله، عدم ضرر در انحراف کمتر از یمین و یسار اگر ثابت بود، اگر انحراف کمتر از یمین و یسار ضرر نداشت، مخل نبود، خب اینجا وظیفه مکلف سه تا نماز بود دیگه، 4 تا وجهی نداشت. پس اینکه 4 تا در روایت اومده معلوم میشه که این مطلب مورد نظر نیست که انحراف از قبله کمتر از یمین و یسار باشد. به ادلاف یکتفا به سراسه من نهو لیسه کذالک جزمن. برای اعلام دیگه هم که به صورت فتوا فرمودن شبیه همین عبارت را دارن دیگه، مثل مرحوم امام عبارتشون اینه که بله ظاهر لزوم کونهی علی الخطوط المتقابلت عرفن و معهو لا یبلغ الانحراف الی حد یمین و یسار. اونم بعد حد یمین و یسار نمیشه، ولی باید به صورت خطوط متقابله باشد. یا مرحوم حائری فرمودن بله الاقوا این هست که به خطوط متقابله باشد. خب اینم از جهت قولی. پس در این فرع سوم اختلاف نظر وجود داره. منشأ این اختلاف نظر چیه؟ چرا در اینجا بعضی مثل مرحوم سید فرمودن علی خطوط متقابلات نیست، لازم نیست، بلکه الو بله، بلکه چهار جهتی که بله چهار جهتی که انحراف نماز شخص از قبله به حد یمین و یسار نرسد کافی هست. یا مرحوم شهید در بیان فرمودن چهار جهت بخونه، همین که سر بکنه به چهار جهت کافی هست، ولو انحراف شخص، انحراف نماز شخص از قبله به حد یمین و یسارم برسد. اطلاق عبارت مرحوم سید اینجا را میگیرد. این منشأ اختلاف در مسئله چه چیزی هست؟ خب وجه اختلاف، ریشه اختلاف اینه که از یک طرف ما روایاتی داریم که در اون روایات بیان شده که ولی در موارد اشتباه قبله و عدم وجود ظن به قبله مکلف به چهار طرف نماز بخواند که قبلا اشاره شده، ولی حالا این روایات من حیث و سنه تمام نبودن، ولی علایاله یه روایاتی داشتیم که در موارد اشتباه مکلف باید به چهار طرف نماز بخواند. روایات، یکی از اون روایات هم مرسله خراش بود، غیر از این هم روایات مرسله بود که این مضمون درش آمده بود که یصلی الی اربع جهات. یه عبارت، یه بله روایات این گونه ای داریم. در کنار این روایات، روایات صلات الی اربع جهات، یه روایاتی هم داریم که در اون روایات بیان شده است که ما بین مشرق و مغرب قبله هست، ما بین مشرق و مغرب قبله هست. مستفاد از اون روایات اینه که اگر شخص به قبله اصلی نماز نخواند ولی به طرفی بخواند که فاصله او از قبله اصلی کمتر از 90 درجه باشد، نماز او صحیح است. ما بین یمین و یسار، ما بین مشرق و مغرب قبله است. خب این روایات، این دسته از روایات هم در این دسته از روایات هم داریم. در کنار او این دسته دوم از روایات یک بحثی هم در تعیین قبله‌ای که لازم هست استقبال به اون قبله در صلات قبلاً مطرح بوده، که آیا مطرح شده بود که آیا در نماز که استقبال الی قبله لازم هست، استقبال الی عین الکعبه لازم هست، شرطیت دارد، یا اینکه استقبال الی جهت الکعبه کافیه، استقبال الی جهت الکعبه کافیه. این بله این بحث قبلا بوده، محل خلاف هم بوده، اختلاف نظر در مسئله وجود داشت. بعضی ها قائل به جهت بودن، ولی عده مثل خود مرحوم سید قائل به این بودن که نه، استقبال الی عین الکعبه لازم هست. با توجه به این بله، اینکه در مقابل روایات دسته اول که صلات الی اربع جهات باشه، روایات دسته دوم داریم که ما بین مشرق و مغرب قبله هست، و این بحث هم که نزاع شده بود در اینکه استقبال الی القبله به چه حد لازم هست، آیا عین الکعبه، به ملاحظه این جهت اختلاف نظر در این مسئله پیدا شده، اختلاف نظر در این فرع چهارم پیدا شده. بنابر این که روایات ما بین یمین و یسار قبله هست، ما بین مشرق و مغرب قبله هست، این روایات همانطور که موارد اعتقاد به خلاف و نسیان را میگیرد که شخص مثلا به یه طرف نماز خونده، معتقد به این بوده که قبله این طرفه، بعد متوجه شد قبله فاصله داره با اون طرفی که نماز خونده، ما روایات ما بین یمین و یسار همونطور که موارد اعتقاد به خلاف را میگیرد، مورد جهل به قبله، جهل در تشخیص قبله که تازه مکلف میخواهد نماز بخوند، این رو هم میگیره. موارد جهل به قبله، عدم تعیین قبله ولو به زن، این رو هم میگیره. اگر کسی معتقد به این باشه که اون روایات شامل جهل به قبله هم میشود، جهل در تشخیص قبله هم میشود، اگر قائل به این باشه که اون روایات شامل این میشود، در محل بحث، در محل بحث همونطور که مرحوم حکیم فرمودن، اونایی که فرمودن که مثل مرحوم سید که لازم نیست علی خطوط متقابلات باشد، بلکه اگر انحراف به اندازه یمین و یسار نرسد کافیه، وجه فرمایش این اعلام اینه که ما روایات صلات الی اربع جهات داریم، ولی چون حکم در این روایات برای احراز امتثال مکلف هست، برای احراز تحقق استقبال قبله در نماز هست، چون برای احراز استقبال هست و بر اساس روایات دسته دوم ما بین یمین و یسار حتی برای جاهل به قبله که نتوانست قبله را تشخیص بدهد، روایات اینجا را میگیره، روی حساب این روایات اربع جهات هم میشود بر این که بله این چهار جهت را که میخواهد مکلف بخونه به اندازه بخواند که انحراف نمازها از انحراف از قبله به اندازه یمین و یسار نرسد. توجیه کلام این اعلام اینطور میشه، اونایی که فرمودن به حد یمین و یسار نرسد کافی هست، لازم نیست علی خطوط متقابلات باشد، چون این روایات اربع جهات را گرفتن، روایات اربع جهات را دیدن در کنار اون روایات ما بین یمین و یسار قبله هست، این رو هم دیدن و روی حساب گفتن که اربع جهات برای تحصیل یقین به استقباله، استقبال هم اینجوری هم که حاصل میشه، پس به همین نحو بخواند کافی هست. روی حساب مرحوم حکیم فرموده روب ما غیل بل اجتزاء، بعد از این حرف مرحوم صاحب مدارک رو نقل کرده، فرموده لکن لما کان القرض من التکرار فول یقین و بل امتصال لم یعتبر فی المد یا لم یعتبر فی المد در متن عروه طبعاً لما فی نجات العباد و غیر حال لم یعتبر در متن، بله اینکه جهاد علی خطوط متقابله باشد، ذالک یعنی کون الجهاد علی خطوط المتقابلات، بله اکتفا به مجرد حصول یقین به صلات الی القبله اول انحراف به نحو لا یبلغ الیمین و الیسار. رو این جهت این روایات رو اینجوری هم کردن، مقتضای جمع بین روایات طایفه اول و طایفه دوم اینه که این اربع جهال لتحصیل یقین به استقبال، یقین به استقبالم به همین که انحراف نباشد، انحراف به اندازه یمین و یسار نباشد کافی است. روی حساب نتیجه می شود که اربع جهات کیفت تفق لا اربع جهات علی خطوط متقابلات، وجه اینکه تعبیر کردم به اینکه علی خطوط متقابلات اینه، اونایی که این رو قبول نکردن، یعنی اربع جا اینکه ما بین یمین و یسار قبله هست، این را گفتن مربوط به مقام نیست، مربوط به جهل، موارد جهل در تشخیص قبله نیست، بلکه ناظر و مختص به جایی هست که شخص اعتقاد به خلاف داشته باشه، از روی اعتقاد به قبله به یه طرف نماز خونده بعد معلوم شد که علی خلاف قبله، این مال اونجاست، شامل جهل تشخیص در جهل تشخیص قبله نمیشه. خب اینها پیش اینها اونی که به عنوان دلیل قابل جریانه همون روایات صلات الی اربع جهاته. فقط به اون نظر کردن، گفتن صلات الی اربع جهات عنوان اربع جهات در ذکر شده و متبادر از اربع جهات هم خطوط متقابله هست، اینکه این جهات علی خطوط متقابله باشه. چهار جهت که بگن به چهار طرف نماز بخون، عرف از این کلمه چهار جهت، از این لفظ چهار جهت همین خطوط متقابلات را متوجه میشه که این چهار طرفی که بله هر کدوم از اینها فاصله نسبت به نقطه دیگر همون 90 درجه باشه، قوس 90 درجه فاصله باشه، به طرف یمین یسار مقابل پشت سر، یا اگه مثلا از یمین 45 درجه فاصله گرفته، اون نمازهای بعدی هم باید به همین صورت فاصله بگیره. این از این تعبیر جهات متقابلا، از این تعبیر اربع جهات متبادر، تعبیر مدارک این بود که متبادر از نص این هست که این اربع جهات علی خطوط متقابلات باشن. اونی که تبادر میکنه از اربع جهات، این نه اربع جهات کیفت طبق. احتمال این که متبادر از اربع جهات اینه، و احتمال این که این خطوط متقابلات مؤثر باشه، موضوعیت داشته باشه، احتمال این رو میدهیم. چرا؟ به خاطر این که اگر این خطوط متقابلات باشن، تقاطع بکنن هم دیگر را به زوایای قائمه، در مواردی که شخص چهار تا نماز اینجوری بخونه، یکی را یمین، یسار، مقابل، به طرف پشت سر بخونه، در این موارد یقین پیدا میکنه که نمازهایی که خونده یا به طرف قبله هست، یا اگر منحرف از قبله هست، حد اکثر 45 درجه هست. حد اکثر 45 درجه. یعنی یقین پیدا میکنه که نمازی خونده است، این چهار تا نماز را که بخونه یقین پیدا میکنه که یک نمازی خونده است که بیش از 45 درجه از قبله فاصله نداره. اگه به چهار تا قوس ها را، قوس فاصله بین جهات را اگه 90 درجه بگیریم، یا شخص که چهار تا نماز خونده در این چهار نقطه که حساب بکنیم، یا خود همون نقطه‌ای که نماز خونده قبله است، یا اگه قبله نیست فقط حد اکثر 45 درجه فاصله داره، یا کمتر از 45، ولی از 45 بیشتر نمیشه. خب چون این که جهات علی خطوط متقابلات باشد، این خصوصیت را داره که نمازها انحراف از قبله یقیناً بیش از 45 درجه نداره، چون اینجور انحراف کثیر نداره. اگر انحراف داشته باشه در این حد، احتمال این رو ما میدیم که این موضوعیت داشته باشه در نظر شارع، در این موارد، حداقل در موارد اشتباه قبله این موضوعیت داشته باشه که شارع بگه شما جوری نماز بخونید که یا نمازتون به طرف قبله باشه، یا اگر منحرف هست دیگه از 45 درجه بیشتر نباشه. احتمال این رو میدیم دیگه، بله این مقدار اگر انحراف داره، انحراف کثیر نباشه. اگه اینجوری باشه، اگر این خصوصیت دخالت داشته باشه، احتمال دخل او رو میدیم. متبادر از نص که این هست. اگر ما یقین داشته باشیم که این خصوصیت معتبر نیست، خب بله از این بعد ظهور نص در جهات متقابلات علی خطوط متقابلات رفعیت میکنیم، ولی یقین به این مطلب که نداریم. احتمال اینکه شارع در موارد اشتباه قبله نظرش به این هست که رعایت استقبال به این مقدار مطلوب من هست، رعایت استقبال به صورت علم تفصیلی که ممکن نیست، به علم اجمالی هم بخواد این نمازهای اینجوری رو بخونه، 10 تا 20 تا نماز هم که برای مکلف مشکله، ولی در این موارد اکتفا میکنم به این. اونی که مهم برای من، مطلوب برای من هست اینه که نمازها طوری خوانده بشود که شخص یقین پیدا کنه که یکی از نمازهای چارگانش یا به قبله خونده، یا اگر قبله واقع شده، یا اگر کم به قبله واقع نشده، دیگه بیش از 45 درجه از قبله فاصله نداره. بله، حالا بالاخره این مقدار در مقابل اون انحراف کسی 80 درجه رو که نمیگیریم.
47
بگی شما. علایل بالاخره این در مقابل 80 درجه اونو میخواد بگه فرق داره یا نداره. همین مقدار که تصدیق بکنید کافیه. حالا دیگه اون حالا اون مقدار رو بفرمایید که در این موارد این خطوط متقابلات هم ممکنه اگه کسی اینو بگه اجازه فرمایید. اینی که کسی خطوط متقابلات میگه ممکنه قائل به این باشه، همونطور که در کلام مرحوم تعلیق مرحوم امام اومده، این خطوط متقابلاتی که گفته میشه مقصود ممکنه بگه اون دقیقه دقیق نیست، اون خطوط متقابلات عرفیه. اون اجازه اون عرفی که شد این 47 درجه رو هم میگیره. این اون مواردی که شما فرمودید اون موارد میگیره، ولی نه سر 45 درجه. اگه خطوط متقابلات عرفی باشه یه مقدار کم و زیاد او رو هم میگیره، ولی علایالت خود این که در روایت بیان شده است اربع جهات، ظاهر اربع جهات هم جهات علی خطوط متقابلات باشه، احتمال موضوعیت داشتن، احتمال این که مطلوب شارع در این موارد در همین حد هست که علی خطوط متقابلات باشه، احتمال او را میدهیم. یقین به عدم اعتبار او نداریم، یقین که نداشتیم باید به این ظاهر اخذ بکنیم. پس وجه این که مشهور قائل به این شدن، وجه سناییشون اینه که در عدل در روایات بیان شده الی اربع جهات، ظاهر اربع جهات هم متبادر هم علی خطوط متقابلات است. ما احتمال مطلوبیت این خصوصیت را، این کیفیت را میدهیم، به ظاهر باید عکس بکنیم. ولی مثل مرحوم شهید که فرموده بودن که بله، مثل مرحوم شهید که در بیان فرموده بودن که اربع جهات کافی هست، همین مقدار که صد بکنه به 4 جهت نماز خوندی، ولو فاصله اینها به 45 نباشه، فاصله اینها 90 نباشه، حتی 45 هم نباشه، کمتر از اینم باشه، ولی صد بکنه کافی هست. اونجی که کلام مرحوم سید را میشه، مرحوم شهید را میشه توجیه کرد، در اینه که بله اونی که در روایت اومده اربع جهات هست، این عنوان اربع جهات در موارد اشتباه قبله همین مقدار که صادق باشه کافیه، بیش از این لازم نیست. این که شما اربع جهات را بگید علی خطوط متقابلات، نه، این ظهور را ما قبول نداریم. عنوان مذکور در این روایت عنوان اربع جهات هست، و این عنوان اربع جهات هم نه به خاطر تحصیل یقین به استقبال قبله است، چون یقین که اینجا امکان نداره، بلو یقین اجمالی امکان نداره، عنوان اربع جهات ذکر شده. این عنوان اربع جهات هم سر میکنه در جایی که با فاصله 30 درجه 4 تا نماز رو در این قوس بخونه که کمتر از 80 درجه میشه دیگه، 4 تا 30 درجه نهایتش بله 90 درجه یا 120 درجه میشه دیگه، علایانه کمتر از 180 میشه دیگه، کمتر از 150 میشه. به این مقدار هم در قوس 150 درجه 4 تا نماز رو بخوند کافیه، ولو اون فاصله ای که میگذارد بیش از 180 درجه باشد. وجه فرمایش مرحوم شهید اینه. معلوم شد که اختلاف نظر به اینه که آیا در اینجا ما در مقابل روایات دسته اول روایاتی داریم که ما بین یمین و یسار را قبله قرار بدهد حتی برای شخص جاهل، همونطور که برای ناسی و معتقد به خلاف قبله قرار داده شده، برای جاهل هم قبله قرار داده شده، روایتی داریم که این را دلالت بکنه یا نه، و اینکه آیا متواتر از این عنوان اربع جهات، اربع جهات متقابله هست، علی خطوط متقابلات هست، یا اینکه نه مطلق اربع جهات. اون قسمت اول که مثل مرحوم سید، مثل مرحوم آقای خویی در این بحث فرمودن که به نحوی نماز بخواند که انحرافش از قبله به یمین و یسار نرسد، به مشرق و مغرب نرسد، یعنی به 90 درجه نرسد، کمتر از 90 درجه باشد. وجه فرمایش این اعلام این شد که ما در مقابل روایات طایفه اول طایفه دومی داریم که ما بین یمین و یسار رو قبله قرار داده. این بحث قبلا هم اشاره شده بود، یکی از مواردی هست که محل خلاف و محل نزاع شده که آیا روایات ما بین یمین و یسار قبله هست، ما بین مشرق و مغرب قبله هست، مطلق هست، جاهل به قبله را میگیرد، یا مختص به معتقد به خلاف هست. قبلا هم بحث شده بود، از جمله اینجا هم این مسئله اختلاف شده. این اختلاف در خیلی از جاها اثر داره، از جمله در همین فرع سوم هم، فرع چهارم هم اثر داره. کلمات اعلام هم، بعضی از اعلام هم در این خود این مسئله مختلف شده، مثل مرحوم آقای حکیم. خب هم در این مسئله و هم در مسائل آتی نظرشون بر این هست که اون روایات جاهل به تشخیص قبله رو نمیگیرد، فقط مال معتقد به خلاف. اون حساب اینجا بعد از اینکه کلام مرحوم سید رو توجیه کرده، اشکال کرده که ما بعداً خواهیم گفت که اون روایات شامل مورد نمی شود، شامل جاهل به تشخیص قبله نمی شود، بلکه اختصاص دارد به معتقد به خلاف. ولی در کلام مرحوم آقای خویی اختلاف قولی پیدا شده، اختلاف عبارات پیدا شده در این بحث. در مسئله بعدی، مسئله 12، مسئله 13، در این بحث ها فرمودن که اون روایات ما، اون روایات ما بین یمین و یسار قبله هست، شامل مورد بحث هم می شود، شامل موارد اشتباه قبله هم می شود. ولی در بحث خلل در قبله، در همون بحث خلل، همون اول مسئله اول که آیا ما بین یمین و یسار قبله هست، این بله جاهل رو هم می گیرد یا مختص به معتقد به خلافه، در اون بحث که بحث اصلیش اونجا هست فرمودن نه، ما روایت اینجونه ای نداریم که ما بین یمین و یسار را قبله قرار بدهد حتی برای جاهل، حتی برای جاهل چنین روایتی نداریم. تفصیل این بحث اینه که در اون در باب 9 و در باب 10 از ابواب قبله مرحوم صاحب وسائل روایاتی را آورده است که در اون روایات این عبارت آمده است که ما بین مشرق و مغرب قبله هست. از اون روایات استفاده می شود که ما بین مشرق و مغرب قبله هست، ولی این روایات مختلف هستند. بعضی از این روایات مورد این روایت فقط شخصی هست که اعتقاد به خلاف داشت، مثل سعیه معاویه ابن عمار، حدیث یک باب ده از ابواب قبله. در اون روایت سوال شده کسی که خیال میکرد قبله به این طرفه نماز خوند، بعد معلوم شد که نماز قبله به طرف دیگه بود، نمازش چطوره؟ امام در اونجا فرمود که ما بین مشرق و مغرب قبله است. مورد اصلا اون روایت اینه، سعیه معاویه ابن عمار، حدیث اول، انه سأل صادق علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصلاه ثم ینظر بعد ما فرغ فیرا انه قد انحرف عن القبله یمینا او شمالا، فقال له امام علیه السلام به معاویه ابن عمار فرمود قد مذر صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبله. و مورد این کلام این، بعد این مال این روایت معاویه ابن عمار. روایت دیگر روایت حسین ابن الوان، حدیث 5 اون باب هست که در اونجا هم مفروض در سوال، مفروض در مورد این حکم جایی است که شخص اعتقاد به خلاف داشت، نه اینکه جاهل بود از باب جهل به تشخیص قبله، نه. عبارت روایت معتبره حسین بن الوان هم اینه که انبل از امیر در نهایت از انبل حسین بن الوان از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کردند که انهو کان یقول من صلا علی غیر القبله و هو یرا انهو علی القبله، کسی که به غیر قبله نماز میخوند در حالی که اعتقادش این هست که به طرف قبله هست، فلا اعادت علیه اذا کان فی ما بین المشرق و المغرب. این روایت هم این محل بحث را که موارد اشتباه قبله باشه نمیگیره. ولی یه روایت دیگه هم در باب نو و هم در باب ده ذکر شده که اون روایت به حسب ظاهر اطلاق داره، اون صحیح زراره هست، حدیث دوی از باب ده که همه حدیث نیست ولی کل حدیث در باب نو، بله باب نو، حدیث دوی از باب نو هست که مرحوم صدوق به اسنادش از زراره از امام باقر علیه السلام انه قال لا صلاة الا الى القبله، قل قال قلت اين حد القبله، قال فيما بين المشرق والمغرب قبلتون كله، ما بين مشرق ومغرب قبله هست. قال قلت فمن صلى لغير القبله او في يوم غيمن في غير الوقت قال يريد. این عبارت درش سوالی فرض نشده که نشون بده که مورد این هو که ما بین مشرق و مغرب قبله هست کجا هست، اطلاق داره دیگه. گفتن این روایت اطلاق داره، نهایتش اینه که صورت علم و امر رو نمیگیره، چون در صورتی که شخص بداند قبله به کدوم طرف هست در این حال بخواهد به غیر قبله نماز بخواند اونجا رو نمیگیره، چون دلیل شرکیت قبله اون ادله اشتراط قبله او اقتضا میکنه بله که در این موارد قبلش اونه، نهایتش علم و امر خارج بشه. ولی غیر علم و امر، حتی جاهل به قبله، جاهل به حق، جاهل به موضوع، جاهل به حق چه تقصیری چه قصوری، جاهل به موضوع، همه این موارد را میگیره، جاهل از تشریف قبله همه این موارد را میگیره. بحث به اطلاق این روایت حکم میشود به این که حتی در مورد جهل در تشخیص قبله، عدم امکان تحصیل زن، اینجا هم حکم همینه که ما بین مشرق و مغرب قبله است. این روایتی که دلیل بر اطلاقه، ولی همونطور که در بحث آینده در بحث خلل در قبله میآید، در کلام خود مرحوم آقای خویی مطلب آمده که این صحیحه زراره حدیث دو که اطلاق دارد شامل فرض جهل به تشخیص قبله هم می شود، این صحیحه زراره قابل عکس نیست، چون این صحیحه معارضه دارد با روایت با صحیحه زراره‌ای که در همون باب نو حدیث سوم صاحب وصال اونجا اون روایت را نقل کرده. صحیحه زراره که معارض اون صحیحه قبلی هست اینه که بله صاحب وصال نقل میکنه از مرحوم صدوق در فقیه از زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال استقبل القبله بوجهک ولا تقلب به وجه که ان القبله فتفسد صلاتک، روحت را از قبله برنگردون، باید به همون طرف قبله نماز بخونی، انحراف از قبله موجب بطلان صلاته. فان الله عز وجل یقول لنبیه فی الفریضه فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فول وجوهکم شطره، که خداوند متعال خطاب به پیامبر در کتاب مجید فرموده که نماز باید نمازها به طرف قبله باشه، در فرائض باید به طرف مسجد الحرام باشه، به طرف کعبه باشه. و قوم منتسبا فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال و من لم یقم صلبه فی صلاته فلا صلات له، که این قسمت های بعدیش مال حکم دیگه است، اونی که مربوط به بحث قبله هست همون قسمت قبلی هست. خب مرحوم آقای خویی فرموده که این روایت که امام فرموده انحراف از قبله، تولی وجه از قبله، انحراف از قبله موجب بطلان صلات می شود، این هم شامل فرض علم و عمل می شود، هم شامل جهل اطلاق داره. و بله نمی توان این مثل این روایت را مختص به صورت امر کرد. در نمیتوان مختص به صورت امر بکنیم، بگیم که بله تولی الالقبله، استقبال الالقبله لازم هست، فقط در صورت علم و امر لازم هست. در صورت غیر علم و امر که جهل باشه، لازم نباشه، مورد جهل را نمیتوان از این روایت خارج کرد. فی حد نفسی اطلاق داره، اطلاقش هم بگونه ای هست که نمیتوان صورت جهل را از این روایت خارج کرد و اختصاص داد روایت را به صورت علم و عمل. چون اختصاص دادن روایت به صورت علم و عمل در حقیقت موجب الغای روایت میشه، به خاطر اینکه در مواردی که شخص علم داره، اطلاع داره به اینکه این به طرف قبل مثلا طرف خاصی هست، و این قسمت جای سوال نداره، جای تردید و شک نداره، تا احتیاج به این باشد که امام علیه السلام به زراره بفرماید که در مورد قبله باید شخص رویش رو از قبله بر نگرداند، به خود همون قبله نگاه بکنه. این صورت علم و عمل واضح هست حکم در او که نباید تقلیب وجه از قبله بکنه به غیر قبله، و اگر این کار را کرد نمازش باطله. در قسمت علم و عمل واضح هست، چون در قسمت علم و عمل واضح هست، نمی شود روایت را که از امام علیه السلام صادر شده بگیم فقط برای بیان حکم این بوده. اگر ما صورت جهل را از روایت خارج بکنیم، این اختصاص دلیل به فرض عمد لازم می آید که احتیاج به بیان حکم در این نبود، خالی از فایده بود، شبیه اون وجهی که در روایات زیاده من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، اونجا مرحوم آقای خویی در اونجا هم فرمود که این روایت من زاد را نمیتوان اختصاص به صورت علم و عمل داد. بگیم صورت جهل را شامل نمیشه این را ملتزم به این شد، به خاطر اینکه در جایی را که شخص اطلاع داره که مثلا این زائد بر صلات هست، زائد بر اجزای صلات هست، زیادهی در صلات دایی برای انجام او نداره، به لحاظ نوع مکلف دایی بر انجام او نداره. چون دایی بر انجام او نداره، این قسمت دیگه احتیاج به بیان نبود. یک روایت امام بفرماید، یک عبارات بفرماید، فقط برای این قابل التزام نیست. چون قابل التزام نیست، پس این صحیحه دوم زراره در مورد جهل دلالت بر این میکند که قبله فقط همون نقطه اصلی هست. انحراف از قبله ولو به یمین و یسار، این مضر بر جایز نیست و مضر به صحت صلات. صحیحه زراره اول هم به اطلاقش دلالت بر عفو از انحراف ما بین یمین و یسار میکرد. تعارض میشه بین این دو صحیحه، این در تعارض تساقط میشه. اگر نگوییم صحیحه دوم زراره از جهت اینکه موافق با کتاب هست در مورد تعارض مقدمه بر صحیحه اول هست، لااقلش اینه که تعارض میکنن و تساقط میکنن. تساقط کردن نوبت میرسه به ادله عامه ای که اون اطلاقات اولیه که قبله رو برای نماز، استقبال الی القبله رو شرط نماز قرار داد. صلی الله علی محمد و آل طاهر.